ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در جمع استانداران سراسر کشور چشمی را که به ایران تمکند با همراهی، همدلی و همافزایی کور خواهیم کرد. ایران با داشتن همسایگان زیاد تحریم ناپذیر است. استانداران تعاملات مرزی را افزایش دهند.
شبکه های برق ایران، روسیه و آذربایجان به یکدیگر متصل می شود.
شکست راهبرد نتانیاهو در برابر مقاومت، جشن و سرور در غزه و رام الله همزمان با آزادی 1900 اسیر فلسطینی.
پکن پایتخت چین میزبان اجلاس جهانی زنان.
و نقش رستم تابلوی از معماری پر رمز و راز ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان محترم، اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه به بررسی مهمترین موضوعات داخلی به ویژه در زمینه اقتصادی و معیشتی و نیز آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی پرداختند.
چشمی را که به ایران تمکند با همراهی، همدلی و همافزایی کور خواهیم کرد. رئیس جمهور در جمع استانداران سراسر کشور مدیریت تعاملات مرزی با همسایگان را ضروری خواند و گفت کشوری مثل ایران با 16 همسایه را نمیتوان به راحتی تحریم کرد و تحت فشار قرار داد. آقای پزشکیان تاکید کرد قصد زور گفتن به کسی را نداریم، اما زیر بار زور هم نمی‌رویم و در مقابل قلدری سر فرود نمی‌آوریم. رئیس جمهور در نشست با استانداران که با محوریت طرح مدیریت محل محور برگزار شد گفت تلاش برای مدیریت ناترازی‌های انرژی و نیرو به ویژه در آستانه فرارسیدن فصل سرما از جمله اهدافی است که با مدیریت محل محور مؤثر می‌شود. آقای پزشکیان افزود مدیریت محل محور از مناسب‌ترین بسترها برای همراه کردن عامه مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف بهینه است.
10% صرفه‌جویی کنیم که قابل دسترسی است. 800,000 بشکه نفت و گاز روزانه میتونیم حفظ کنیم. 800,000 بشکه در روز. اون وقت شما هر مشکلی دارید به اون 800,000 بشکه پولی گیرتون میاد که میتونید مدیریت کنید. ما باید به هر شکلی شده تولیدی که الان هست، ذخایری که داریم مصرف کنیم، بتونیم صادر کنیم. ما اگه این کارا رو بکنیم، معیشت مردم رو حل میکنیم، خونه مردم رو حل میکنیم، حقوق مردم رو درست میکنیم. فقط باید همکاری بکنیم. بنزین رو، گازوئیل رو، هر کدوم اینا رو یه ذره کنترل کنیم، کلی میتونیم مشکلات رو حل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در آیین گرامی داشت روز ملی اصناف با بیان اینکه اتکای دولت در ستاد تنظیم بازار به اتاق اصناف ایران است، بر ضرورت بازنگری در قانون اصناف برای ارتقای جایگاه آن و با رویکردهای جدید تاکید کرد. آقای عارف دغدغه دولت در اقتصاد را بهبود و تامین معیشت مردم دانست و گفت پشتوانه تامین معیشت مردم، پایداری قیمت‌ها، رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک اصناف و بخش خصوصی است.
دولت دغدغش امروز در اقتصاد معیشت مردمه. ما راهبرد بوده که تحت هر شرایطی، هر اصلاح قیمتی که انجام دادیم باید معیشت مردم تأمین بشه، قیمت‌ها پایدار باشد، یک ثباتی داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور همچنین راهبرد دولت در اخص مالیات را اعتماد به کسب دانست و به وزیر سمت، رئیس اتاق اصناف و مسئولان مرتبط مأموریت داد با برگزاری جلسات کارشناسی مشکلات اصناف را برطرف و مسائلی که نیاز به تصمیم گیری در دولت دارد را حل و فصل کند.
رئیس قوه قضاییه گفت باید مراقب باشیم فتنه انگیزی دشمن ما را به اشتباه نیندازد. آقای محسنی ژهی در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود دشمن با جنگ روانی در صدد فتنه انگیزی، فریبکاری، برجسته سازی مسائل کوچک و حق جلوه دادن باطل است.
حالا اونا میخوان فتنه انگیزی بکنن. این فتنه انگیزی ها نیاز به هم هوشیاری داره و هم تبیین داره، تبیین صحیح. ما رو به غلط و به اشتباه نیندازن. اون چیزی که اونا تعریف میکنن ما هر روز ذهنمون مشغول به اونا بشه، ببینیم چه چیزهایی درست هستش و لازم هستش، اونها رو باید تبیین کنیم، اونها رو باید مراقبت بکنیم. اونها میخوان ما رو مشغول بکنن به مسائل دست چندم. این زمینه الزاماتش این هستش که اولا از خدا کمک بخوایم، انسجام وحدتمون از دست ندیم و تلاشمون رو مضاعف بکنیم. اگر با این روحیه، با این تلاش، با این هوشیاری به میدان اومدیم، مطمئنن در این مقطع هم باز اینها تیرشون به سنگ خواهد خورد.
رئیس پلیس فتای پایتخت اعلام کرد شهروندان به هیچ عنوان پیام‌های مشکوک حاوی لینک که در خصوص قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال می‌شود باز نکنند و به سرشماری که پیامک را ارسال کرده توجه کنند. پیامکی طی 48 ساعت گذشته در خصوص قطع فوری برق برای برخی شهروندان توسط کلاهبرداران ارسال شده که حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق بوده، اما در واقع این لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن حساب افراد خالی می شود.
بر اساس گزارش مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتای تهران و بزرگ، طی 24 ساعت اخیر پیامک‌های تحت عنوان سلب امتیاز برق، قطع فوری برق، قطع برق به برخی از هموطنان عزیزمون ارسال شده. لازم اینو خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم. این پیامک حاوی بدافزاری است که وقتی روی اون کلیک می‌کنی میتونه به اطلاعات گوشی شما دسترسی پیدا بکنه. اینو در نظر داشته باشیم. همه سازمان‌های رسمی و حاکمیتی حتما از سرشماره‌های خودشون پیام رو ارسال می‌کنن که دارای ماسک هستش و اسم اونها در بالای سرشماره در شده. هیچ نهاد رسمی از شماره‌های شخصی برای ما پیام ارسال نمی‌کنه. اگر چنانچه روی این لینک کلیک کردید، بلافاصله اینترنت گوشیتون رو قطع بکنید و نرم افزارهای جدیدی که بر روی گوشی نصب شده اونها رو حذف و نصب بکنید و با مرکز فوریت‌های سایبری شماره تلفن 096-380 تماس بگیرید.
مهلت یک هفتهی استعفای مقامات و مشاغل همتراز داوطلب انتخابات شوراها از امروز آغاز شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه عنوان شماری از مقامات و مشاغل همتراز در ماده 41 قانون انتخابات آمده گفت دیگر داوطلبان برای اینکه بدانند آیا شامل مشاغل همتراز می شوند به پایگاه وزارت کشور مراجعه کنند.
شبکه‌های برق ایران، روسیه و آذربایجان به یکدیگر متصل می‌شود. در نشست سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان که با حضور مقامات عالی این سه کشور در شهر باکو برگزار شد، بر ضرورت توسعه همکاری‌های انرژی و ایجاد کریدور شمال جنوب برق از طریق اتصال شبکه‌های سراسری سه کشور تأکید شد. این نشست با حضور معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، معاون نخست وزیر روسیه و وزیر راه و شهرسازی ایران برگزار شد و همکاری در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی و گمرک از محورهای اصلی گفتگو بود. در بخش انرژی این نشست، آقای مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر، با اشاره به ظرفیت‌های فنی و اقتصادی شبکه برق سه کشور گفت با تحقق این اتصال امکان تبادل حداقل 200 مگاوات برق میان سه کشور فراهم می‌شود که می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت امنیت انرژی و تبادلات منطقه‌ای باشد. بر اساس توافق‌های انجام شده مقرر شد گروه‌های فنی سه کشور در نشست‌های تخصصی امروز جزئیات نحوه اتصال و تبادل فنی برق را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع تصمیم گیر ارائه کنند.
جمعی از فعالان فرهنگی و دینی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در جریان توسعه صنعت هسته‌ای قرار گرفتند. روایت عمیق و با زبان ساده از محصولات هسته‌ای پرکاربرد در زندگی مردم توسط اقشار مختلف تأثیرگذار در جامعه از جمله اهداف برگزاری این رویداد است.
از رادیو داروها تا پرتودهی محصولات کشاورزی، گوشه ای از دستاوردهای دانشمندان صنعت هسته‌ای که به گروهی از فعالان فرهنگی و دینی معرفی شد. حجت الاسلام و المسلمین، سرلک.
دنیای امروز و زیست در زندگی مدرن امروز نمیتونه بدون صنعت هسته‌ای و دستاوردهاش و نتایجش جلو بره.
دستاوردهایی حاصل شده از شکافت اتم که امروزه در زاویه‌های مختلف زندگی مردم رسوخ پیدا کرده و کاربرد دارد. حجت الاسلام و المسلمین، میرلوهی.
تو رشد همه جای کشور، تو سلامت و بهداشت، در همه چیز الان حرف اولو در رشد توسعه انرژی اتمی میزنه و واقعا آبروی کشوره.
حجت الاسلام و المسلمین، قاسمیان.
اصلا منهای انرژی هسته‌ای اساسا نمیشه هیچ کاری کرد، یعنی همش به انرژی هسته‌ای وابسته است و من به عنوان یک مبلغ حتما انشالله این توضیح رو به مجموعه کسایی که مخاطب من هستن انشالله خواهم داد.
معرفی عمیق و تاثیرگذاری صنعت هسته‌ای به گروه‌های مختلف از جمله اهدافی است که در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
برای ما خیلی مهمه که چیستی صنعت هسته‌ای، کاربردهای صنعت هسته‌ای، نقش و جایگاهی را که میتونه در پیشرفت ملی، عزت ملی، اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور داشته باشه رو بتونیم خیلی خوب با ادبیات متناسب و زبان رسایی اینها رو بیان بکنیم.
توسعه محصولات هسته‌ای در صنایع مختلف با تلاش دانشمندان جوان که میانگین سنی آنها زیر 35 سال است در صنعت هسته‌ای حاصل شده. روایت توسعه دستاوردهای دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. مسیری روشن برای آینده کشور. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در اجرای توافق آتش‌بس غزه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد تابوت‌های حامل 4 اسیر صهیونی را هم به مقام‌های این رژیم تحویل داد. صبح دوشنبه هم در 4 روز توافق آتش‌بس غزه، 20 اسیر صهیونی در 2 نوبت توسط حماس آزاد شدند. این اسرا در پی توافق هفته گذشته در شرم الشیخ مصر و پس از 736 روز اسارت در نوار غزه عازم سرزمین‌های اشغالی شدند. طبق توافق آتش‌بس غزه، در ازای آزادی اسرای صهیونیست حدود 1900 اسیر فلسطینی هم آزاد شدند. با ورود اسیران فلسطینی، هزاران نفر در خیابان‌های غزه از اسرا استقبال کردند. جنبش حماس بعد از اجرای معامله تبادل اسیران تأکید کرد رژیم صهیونیستی تسلیم شروط مقاومت فلسطین شد و متوجه شد که با زور و کشتار نمیتواند اسیران خود را آزاد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که برای شرکت در نشست سران بیش از 20 کشور در شرم الشیخ مصر وارد منطقه شده بود، پیش از ظهر دوشنبه در کنست رژیم اشغالگر سخنرانی کرد. ترامپ گفت جنگ در نوار غزه پایان یافته است. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در کنست کنست پارلمان رژیم صهیونیستی با تنش و آشوب همراه شد. به گزارش رسانه‌های ابری، دو عضو پارلمان رژیم صهیونیستی هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنست فریاد نسل کشی سر دادند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در اجلاس شرم الشیخ مصر برای پایان دادن به جنگ غزه در بحبوحه تبادل زندانیان و اسرا و توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس توافقنامه موسوم به صلح غزه را در حالی که طرفین اصلی این توافق غایب بودند امضا و سپس مصر را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
وزیر امور خارجه در پیامی در فضای مجازی درباره حضور نداشتن جمهوری اسلامی ایران در نشست شرم الشیخ نوشت: نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند. آقای عراقچی با قدردانی از دعوت رئیس جمهور مصر افزود: ایران از هر ابتکاری که به نسل کشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود استقبال میکند. وزیر امور خارجه تأکید کرد فلسطینیان کاملا حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند. آقای عراقچی با اشاره به اینکه ایران همواره نیروی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود نوشت: برخلاف رژیم نسل کش اسرائیل، ایران به دنبال جنگ‌های بی‌پایان نیست، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با یادآوری عادت دیرینه رژیم اشغالگر در نقض تعهداتشان به ویژه بیش از 4500 نقض آتش بس در لبنان تأکید کرد نظارت دقیق و هوشیارانه لازم است که جنایت‌ها در غزه ادامه نیابد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره اعطای جایزه صلح نوبل به چهره اصلی مخالفان دولت ونزوئلا هم گفت بعید نیست نتانیاهو هم سال آینده مدعی جایزه صلح نوبل شود. آقای بقایی با بیانی که این جایزه نمیتواند ملاک تشخیص صلح و دوستی باشد تصریح کرد افرادی که در طول تاریخ این جوایز را دریافت کردند سوابق سوال برانگیزی درباره صلح داشتند، چنان که برخی سران رژیم صهیونیستی و مقام‌های آمریکایی با وجود سابقه جنگ افروزی این جایزه را دریافت کردند.
پکن پایتخت چین میزبان اجلاس جهانی زنان. این اجلاس با شعار آینده مشترک توسعه جامعه زنان با حضور رهبران و وزرای مرتبط با امور زنان، رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پژوهشگران و متخصصان حوزه زنان در پکن برگزار شد. معاون رئیس جمهور کشورمان در امور زنان و خانواده میهمان این اجلاس بود.
ایجاد پیمان رحمت میان زنان جهان، پیشنهاد ایران به اجلاس جهانی زنان. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که برای شرکت در این اجلاس به پکن سفر کرده از پیشنهاد ایران با هدف نقش‌آفرینی بیشتر زنان گفت. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
و من اینجا این پیشنهاد رو دادم که اگر واقعا امروز دور هم جمع شدیم تا بتونیم کمک بکنیم که توسعه‌ای پایدارتر داشته باشیم و باورمون بر اینه که زنان اونقدر توانا هستن که در این توسعه پایدار نقش فعالی داشته باشن، خوبه که از همین ابتدا با هم همپیمان بشن که با یک منشور رحمت قدم بردارن و فعالیت کنن.
اجلاس جهانی زنان فرصتی شد برای بیان برخی دستاوردهای ایران در حوزه زنان.
این مکانیزم ها در ایران زنان بیش از 60% کرسی های دانشگاه، 24% اختراعات، 40% پزشکان متخصص، 30% پزشکان فوق تخصص و 31% نیروی کار حوزه بابا را به خود اختصاص دادند. بیش از هزاران زن در منصب قضاوت و شمار فزاینده در عرصه های سلامت، ورزش، دولت و حکمرانی نقش آفرین توسعه متوازن و عدالت محورند.
بیش از 100 تن از سران و مقامات کشورهای جهان به دعوت رئیس جمهور چین در اجلاس جهانی زنان در پکن دور هم جمع شدند. رئیس جمهور چین در این اجلاس امنیت و صلح را پیش نیاز رشد و توسعه زنان دانست و با اشاره به ابتکار اخیر خود مبنی بر حکمرانی جهانی نقش‌آفرینی بیشتر زنان برای حرکت به سوی جهانی عادلانه تر را خواستار شد. شی چین پینگ رئیس جمهور چین:
برای تحقق این هدف چین علاوه بر حمایت مالی یک مرکز جهانی برای ظرفیت سازی زنان ایجاد و در اولین قدم 50,000 زن را از سراسر جهان به همکاری و مشارکت در این برنامه ها دعوت می کند.
این نشست با همکاری سازمان ملل متحد و در ادامه اجلاس سران جهان در موضوع زنان برگزار شد.
بعد از برگزاری اجلاس جهانی زنان در سال 1995 در پکن، بعد از 30 سال این دومین باری است که چین میزبان اجلاسی با موضوع زنان در این سطح می شود. امیر شمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
روسیه به تهدید رئیس جمهور آمریکا درباره ارسال موشک‌های تام هاوک به اوکراین پاسخ داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت تهدیدات آمریکا اوضاع را در خطوط مقدم نبرد تغییر نمی‌دهد. رئیس جمهور آمریکا همتای روس را به ارسال موشک‌های تام هاوک به اوکراین تهدید کرده بود. ترامپ در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین گفته بود که ممکن است در ضرب العجل تازه‌ای به پوتین بگوید که اگر مسکو به صورت واقعی به مذاکرات صلح باز نگردد، موشک‌های تام هاوک را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و در این صورت اوکراین توان حمله به عمق روسیه را پیدا می‌کند. موشک های تام هاوک با برد بین 1600 تا 2500 کیلومتر توانایی حمله کلاهک جنگی 400 تا 450 کیلوگرمی را دارند. گفته می شود با دستیابی به این موشک ها اوکراین قادر به حمله به اهدافی در عمق روسیه از جمله شهر مسکو خواهد بود.
محدودیت های جدید تعرفه‌ای موجب توقف صادرات برخی شرکت های بزرگ اروپایی به آمریکا شده است. به گزارش گاردین، شرکت کرانه از بزرگترین شرکت‌های ماشین‌آلات کشاورزی اروپا اعلام کرد صادرات تجهیزات بزرگ به آمریکا را متوقف کرده است. این شرکت می‌گوید ملزم شده منشأ و جزئیات هر عنصر فولادی، حتی پیچ و مهره‌های ماشین‌آلات بزرگ کشاورزی را به گمرک آمریکا اعلام کند که کاری زمان‌بر و غیر ممکن است. به گفته مسئولان این شرکت، برخی محصولات تا 18,000 قطعه فولادی دارند و در صورتی که مدارک هر کدام از این قطعه ها از نظر آمریکا ناقص باشد، تعرفه 200% بر آنها اعمال می شود. رئیس تجارت خارجی فدراسیون مهندسی آلمان گفته است قراردادی که تابستان گذشته میان اروپا و آمریکا درباره تعرفه ها امضا شد، به علت مشکلات اجرایش حتی از کاغذی که روی آن نوشته شده بی ارزش تر است.
نقش رستم تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان. نقش رستم به عنوان مهمترین آلبوم سنگی جهان 3500 سال تاریخ ایران را بر سینه ستبر کوه روایت می کند. 4 آرامگاه هخامنشی در ارتفاع بالا و در دل کوه ساخته شده که مهمترین آنها آرامگاه داریوش بزرگ است.
نقش رستم مهمترین آلبوم سنگی جهان که 3500 سال تاریخ ایران رو بر سینه سترگ کوه روایت می کند. ایلامی، هخامنشی و ساسانی. محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:
در محوطه نقش رستم 4 آرامگاه وجود داره که در صخره عمودی کوه کنده شدن و ما از این 4 آرامگاه فقط آرامگاه داریوش رو مطمئن هستیم که به ایشون تعلق داره به خاطر کتیبه‌ای که در این آرامگاه هستش.
مقدمات یک گزارش سخت هست.
ما امروز می‌خوایم وارد یکی از مرموزترین آرامگاه‌های هخامنشی بشیم. آرامگاهی بین زمین و آسمان با ارتفاعی بلند. حدوداً فرض کنید یک برج 30 طبقه.
هدف آرامگاه داریوش بزرگ. هخامنشیان با ساخت آرامگاه در دل صخره‌ای 100 متری 2500 سال پیش اقتدار خودشون رو به رخ کشیدند.
بودن 40-50 متر اومدیم پایین و به ابتدای قبر داریوش بزرگ رسیدیم.
ساخت آرامگاه در این ارتفاع با تکنولوژی 25 قرن پیش دنیا رو حیرت زده کرده. معمایی که تا کنون و به درستی رمزگشایی نشده.
با درگاهی به درون راهروی بلند و باریک هدایت شدیم. طول این راهرو 18 متر و 72 سانتی متر و ارتفاع آن 3 متر و 70 سانتی متر است.
در دل این آرامگاه که بر سینه خارای این کوه کنده بودند، به خواب جاودانی فرو رفتم.
مصطفی رخشنده، مسئول نقش رستم:
3 دهلیز داریم که داخل هر دهلیز 3 قبر قرار گرفته. قبرها به صورت صندوقچه هستند و کف اونها تا کف خود دالان ادامه پیدا میکنه و روی اینها در پوشهای سنگی وجود داشته و هیچ کدومشون به همدیگه ارتباط ندارن.
در حمله بیرحمانی اسکندر مقدونی تمام آرامگاه های هخامنشی تاراج و تا حدودی تخریب شدند. هرچند تاریخ ایران مملو از رویدادهای تلخ و شیرینه، اما وجود این آثار نشون میده که نیاکان ما در مسیر تاریخ دور و دراز ایران برای خلق این آثار ستبر و شگفت‌آور علاوه بر اراده دانش و هنر از جان هم مایه گذاشتند و این یعنی ایران جان. محمد اخبرست، خبرگزاری صدا و سیما، نقش رستم.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نماینده شایسته کشورمان سومین مدال نقره مسابقات پاراوزنه برداری جهان را کسب کرد. در ادامه پیکارهای پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در مصر در دسته 65 کیلوگرم محسن بختیار با غلبه بر وزنه 201 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد و مدال نقره گرفت. در این وزن ژو شیوی از چین با مهار وزنه 205 کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد. پیش از این در دسته 72 کیلوگرم امیر جعفری در مجموع با حد نصاب 581 کیلوگرم مدال نقره را به خود اختصاص داد. روح الله رستمی هم مدال نقره مسابقات جهانی 2025 را به شهید شادمانی تقدیم کرد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا امروز در بازی دوستانه به مساف هم می‌روند. این دیدار ساعت 18:30 در ورزشگاه شباب الاهلی امارات برگزار خواهد شد. تیم کشورمان در نخستین بازی دوستانه خود در فیفا دی 2-1 نتیجه را به روسیه واگذار کرد. پرونده هفته 8 لیگ 1 فوتبال ایران با صدرنشینی نساجی بسته شد. در این بازی‌ها نساجی مازندران مقابل میزبانش نود ارومیه به تساوی 0-0 رسید و با 18 امتیاز در صدر ایستاد. در دیگر بازی‌ها شهرداری نوشهر 2-0 مغلوب مثل شهر بابک شد. دیدار سایپا با نفت و گاز گچساران، بیست کرمانشاه با داماش گیلان، مثل کرمان با آریو اسلامشهر به تساوی 0-0 انجامید و صنعت نفت آبادان 3-1 هوادار را با شکست بدرقه کرد. در مرحله 1/4 مسابقات تنیس روی میز تیمی آسیا در هند تیم مردان کشورمان 3-1 نتیجه را به چین واگذار کرد و صعود به نیمه نهایی باز ماند. پینگ پنگ بازان کشورمان پیش از این با صعود به 8 تیم برتر آسیا سهمیه قهرمانی جهان را در سال 2026 قطعی کردند. تیم ملی کاراته ایران برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان وارد فرانسه شد. فاطمه صادقی در کاتا انفرادی، امیررضا برزویی، مبینا حیدری و حنان صالحی در کمیته انفرادی نفرات اعزامی کاراته ایران را تشکیل می‌دهند. تیم‌های ملی فوتسال مردان و زنان ایران برای برگزاری 2 بازی دوستانه با روسیه امروز تهران را به مقصد مسکو ترک خواهند کرد. بازی‌های دوستانه 24 و 26 مهر برگزار خواهد شد. هفته 3 لیگ برتر هندبال امروز برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه سنگاهن بافق با مس کرمان، فولاد سپاهان با سپاهان نوین، پرواز هوا نیروز با فرازبام دهدشت، نیروی سبزینی سبزوار با سایپا، نفت و گاز گچساران با استقلال کازرون به مسافه هم خواهند رفت.
وزش باد شدید در شمال غرب کشور. سازمان هواشناسی برای برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار باران، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی کرد. امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر کاهش نسبی دما خواهیم داشت. همچنین